سلام بر مهدی پیشوای منتظران، سلام بر او که به خونخواهی همه مظلومان تاریخ قیام خواهد کرد و پرچم عدالت را بر خواهد افراشت. و سلام به شما منتظران اون امام همام. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شما ایم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه. اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج. همراهان ارجمند، برخی از آیات قرآن کریم به طور غیر مستقیم به حکومت جهانی امام زمان علیه السلام اشاره کرده. یکی از این آیات نورانی 17 آیه از سوره مبارکه حدیده. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوذری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج. با موضوع زیبای بشارت‌های قرآن نسبت به آقا و مولامون صاحب الاسر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف محضرتون بودیم. گفتیم یک دست از آیات پیشگویی جهانی شدن اسلام رو در بر داره که بیان شد. قسمت دیگر از آیات نورانی قرآن آیاتی است که اشاراتی رو نسبت به این موضوع داره. عزیزان سروران گرامی هم مستحضرند که آیات قرآن اقسامی داره. فرمود ان کتاب الله علی اربع، علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. یه سری از معارف قرآن به گونه ایست که همه مردم با اندکی تأمل میتونن اون را دریافت بکنن و ببینند. این برای توده مردمه، اما قرآن یه سری اشاراتی رو داره که این برای خواصه، برای تیزبینانه، برای اهل دقته. از جمله در رابطه با بحث مهدویت ما نمونه‌هایی رو از اشارات قرآنی راجع به آقامون داریم. به عنوان نمونه مواردی رو عرض بکنم خدمتون. آیه 17 سوره حدید فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. مردم بدونید که خدای علی علا زمین رو زنده میکنه بعد از مردنش. ما آیات و نشانه ها رو برای شما روشن میکنیم به امید اینکه تعقل کنید، یعنی از عقلتون بهره ببرید. خب این آیه نورانی چی میگه؟ آیا صرفا بحث بهار بعد از زمستان رو بیان میکنه؟ اینکه خدای علی اعلا این زمین رو پس از اون خواب زمستانی در بهار سرسبز و درخشان میکنه؟ البته این امر مهمی است. ما در بهار باید هم به یاد مبدع بیفتیم، به یاد اون صورتگر، به یاد اون خالق و آفریدگار هستی، و هم به یاد معاد که چطور این زمین مرده احیا شد، زنده شد. شما هم این چنین خواهید بود. اما وقتی دقت بکنیم، تأملی داشته باشیم، میبینیم اشارات دیگری را هم در بر داره که زنده شدن عالم پس از مرگش. قرآن وقتی آیات دیگر قرآن را میبینیم، میبینیم بحث حیات و مرگ رو در یک عرصه بسیار فراتر از اونی که ما صرفا تصور میکنیم میبینه. حیات واقعی عالم در پرتو عبودیت و بندگی خداست، در پرتو توحید، و مرگ عالم به معنای تبعیض، به معنای فساد، ظلم و فحشا و منکرات و در یک کلمه بی‌عدالتی است. این که بیان میکنه عالم این که مرده بعد زنده میشه، لذا روایاتی داریم ذیل این آیه نورانی که میبینیم مسئله فراتر از اون چیزی است که ما تصور بکنیم. از جمله امام صادق علیه السلام میفرماد یحییها بعدل القائم علیه السلام بعد موتها بجور ائمه الظلم والضلال. خدای علی علا با عدالت آقامون امام زمان این عالم رو زنده میکنه بعد از مردنش به سبب ظلم و جور پیشوایان ظلم و ستم. نکته محوری رو که از این آیه از میان نکات متعددی که داره محضر شما منتظران آقا بقیت الله العظم یادآور میشم اینه که ببینید امام زمان برای احیا میاد، برای عدالت میاد، نکنه ما تحت تأثیر اون جنگ روانی دشمن قرار بگیریم که از زمان بنی امیه شروع شد، در دوره بنی عباس استمرار پیدا کرد و امروز توسط دشمن، توسط سینمای هالیوود استمرار پیدا میکنه که از حضرت چهره خشن ترسیم کردند که تا نام حضرت میاد شمشیر به ذهن میاد. این کار دشمن بوده. امام زمان برای احیا میاد، برای نجات میاد، نجات مردم عالم از سیطره و ظلم ظالمین و ستمگران. این همون معناییه که در دعای نورانی عهد شما میخونید و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدای به واسطه حضرت مهدی عالم و هستی را آباد کن، خدای به واسطه حضرت مهدی دلهای مرده را احیا و زنده کن. پس حضرت مهدی برای احیا و برای زنده کردن و نجات مظلومان میاد و اگر صحبتی از شمشیر و توسل و تمسک به قدرتم اومده، اون به سان طبیب حاذق و متعهد و دلسوزی است که برای نجات بیمار در برخی از موارد نیاز به تیغ تیز جراحی است تا اون قده چرکینی که حیات این بیمار رو به خطر انداخته اون رو درمان بکنه. یعنی این تیغ هم در راستای نجات و عافیت.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
دوستان بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. از دعبر خزائی شاعر دلسوخته اهل بیت نقل شده در محضر مولایم حضرت رضا علیه السلام قصیده ای را که سروده بودم خواندم تا آنجا که به این ابیات رسیدم. امیدم ظهور و قیام امامی است که خروج می کند و به نام خدا و با برکات فراوان هر حقی را از باطل جدا خواهد ساخت. در این هنگام حضرت رضا علیه السلام به شدت گریست. آنگاه به من فرمود ای خزائی، روح القدس این ابیات را بر زبان تو جاری کرد. آیا می دانی آن امام کیست و چه زمانی قیام می کند؟ عرض کردم نه مولایم، جز آن که شنیدم امامی از خاندان شما قیام می کند و زمین را از عدالت سرشار می سازد. حضرت فرمود پس از من فرزندم محمد امام است و پس از او فرزندش علی و بعد از وی پسرش حسن و پس از او فرزندش حجت قائم امام است که در دوران غیبتش انتظار او را می کشند و در زمان ظهورش او را اطاعت می کنند. اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خدا آن یک روز را آنقدر طولانی گرداند تا اینکه او قیام کند و زمین را مالا مال از عدل نماید، چنان که از ستم لبریز شده باشد. دوستان در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های جذاب و خواندنی کتاب آقای صادق سهرابی است با عنوان تنها راه. این کتاب شرح زیارت امام زمان است. علت انتخاب این نام برای این اثر این است که ما در این زیارت به امام مهدی علیه السلام این گونه سلام عرض میکنیم: السلام علیک یا سبیل الله. امام مهدی راه خداست، منتها چه راهی؟ الذی من سلک غیره هلک، هر کسی غیر از او را بپیماید قطعا به هلاکت میفته. آقای صادق سهرابی مؤلف محترم این کتاب بر اساس این فراز از زیارت اسم این کتاب رو گذاشته تنها راه. این کتاب توسط مهر محبوب چاپ شده و دارای 7 فصل است. در فصل اول همراه با تنها راه، فصل دوم باب الله، فصل سوم شجره توبا و سدره المنتها، در فصل چهارم هویت مهدوی و فصل بعدی در راتوا سلام، شهود و معرفت و فصل ششم حق ثابت و شافع مشفع و در فصل آخر انتظار، توقع و ترقب آمده است. میدونید یکی از راه‌هایی که اهل بیت فرهنگشون رو به ما انتقال دادن بحث زیارت هاست. در زیارت ها معمولا سلام، شهادت و توسل آمده است. این کتاب از این سه دیدگاه این زیارت را مورد بررسی قرار داده است. امیدوارم که با خواندن کتاب تنها را ما بتونیم با امام اصل علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن روحی فی ذاک، متى ترى ذا ونراك، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی دیگه از آیات قرآن کریم که به حکومت عدل جهانی به رهبری امام عصر ارواحنا فدا اشاره کرده، آیه 81 از سوره مبارکه اسراء. در این آیه نورانی به اومدن حق و نابودی باطل اشاره شد. حجت الاسلام والمسلمین عبازری در بخش دوم از سخنانشون به این آیه شریفه اشاره میکنن.
از جمله آیات دیگری که میتوان در این دسته قرار داد اشارات قرآنی، آیه نورانی 81 سوره مبارکه اسراء هست که میفرماد و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ای رسول ما بگو حق به طور قطع و یقین آمد و باطل نابود شد، چرا که باطل نابود شدنی است. خدای علی اعلی از ما میخواد در آیات نورانی قرآن تدبر بکنیم. خب این که حق اومد به تمام معنا و باطل با تمام مظاهرش نابود شد و باطل نابود شدنی است، آیا این تحقق پیدا کرده؟ بله، در برهه‌هایی از زمان میبینیم که باطلی که حاکم بوده و قهر و سیطره و غلبه داشته از بین رفته، اما نه 100%. این آیه مطلبی باز فراتر از اون چه که ما تصورش رو میکنیم در بر داره. باطل رفتنی است. به بیان قرآن در آیات دیگر، باطل مثل کف روی آبه که یک جلوهی داره، یک کر و فری دارد و در برهی ممکنه حق رو بپوشونه، آب رو بپوشونه، اما اونی که میمونه آبه. این کف روی آب رفتنی است. ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم آقا امام باقر علیه السلام بیان میکنن که اذا قام القائم علیه السلام ذهبت دولت الباطل. وقتی به اذن الهی حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف قیام میکنن، دولت باطل از میان میره و به طور کامل ظلم و ستم و مظاهر باطل از بین میره و به تعبیر قرآن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا تحقق پیدا میکنه. همه جا را عبودیت و بندگی خدا، خدمت به مردم و قسط و عدالت در بر میگیره. از جمله آیات دیگری که در این رابطه داریم، آیه زیبای 41 سوره حج فرماد الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبه امور. بله، اونایی که اگر ما به اونها قدرت دادیم در این عالم، از این قدرتشون در مسیر برپا داشتن نماز و فراگیر شدن نماز و دادن زکات و ترویج زکات استفاده میکنن، همچنین برای امر به معروف و نهی از منکر از این قدرتشون استفاده میکنن و سرانجام امور منحصرا از آن خدای علی اعلاست. خب این آیه نورانی در طول تاریخ ساری و جاری است که هر کسی از این قدرتی که خدای علی اعلا به او داده، از همین قدرت بدنی، از این حیاتی که خدا به ما داده، تا اون قدرتی که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی به ما داده، باید از این قدرت در مسیر عبودیت و بندگی خدا و کمک به خلق خدا، به مردم، به محرومین، به مستضعفان استفاده بکنیم برای ترویج ارزش‌های والای انسانی و قرآنی استفاده بکنیم، برای مبارزه با منکرات استفاده بکنیم. اما باز دقت در این آیه اون اشاره زیبایی رو در بر داره که راجع به حکومت جهانی آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هست که فرمود هذه الآیه لآل محمد صلی الله علیه و آله و الائمه و المهدی و اصحابه. این آیه برای اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است، از جمله حضرت مهدی و اصحابشون که خدای علی علی شرق و غرب عالم رو به تملک و سیطره اونها در میاره و دین غلبه پیدا میکنه و خدا به واسطه او و اصحابش بدعت‌ها رو و باطل‌ها رو نابود میکنه، همون جوری که روزی بیخردان حق رو میخواستن خاموش بکنن و سعی در این داشتن که اثری از حق نماند.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمته و نجعلهم
دوستان. همچنان با برنامه بشارت در خدمتتون هستیم. یکی از توقیات شریفه امام زمان علیه السلام توقیع اون حضرت به شیخ مفید رضوان الله علیه. در بخشی از این توقیع اومده سعی کنید اعمالتان به گونه‌ای باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما می شود بترسید و دوری کنید. امر قیام ما با اجازه خداوند به طور ناگهانی انجام خواهد شد و دیگر در آن هنگام توبه سودی نخواهد بخشید. پایبند نبودن مردم به دستورهای ما موجب می شود که بدون توبه از دنیا بروند و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام والمسلمین ابازری را در خصوص آیات مهدوی میشنویم.
یک دست از آیات محضرتون عرض شد که آیات اشاره‌ای بود، آیاتی که اشاراتی داره راجع به حضرت مهدی. دسته دیگری از آیات که از نظر آمار میشود گفت گسترده ترین آیات مهدویت، آیات تأویلی است. در جلسات گذشته محضر شما خوبان عرض شد که قرآن همانند یک اقیانوس بیکران است که ظاهری داره با دریایی از عظمت و شگفتی، اما این دریا، این اقیانوس اعماقی داره که از طریق غواصان الهی این دریا، یعنی رسول خدا و اهل بیت طاهرینش، میشه از اون اطلاع پیدا کرد. آیات قرآن تفسیری داره و تأویلی داره و بسیاری از معارف از جمله در رابطه با بحث مهدویت در بطون آیات، در لایه‌های درونی آیات، در اعماق و دل این قرآن و آیات نورانی قرآن بیان شده که همجوری که زهر و تفسیر آیه رو باید مورد توجه قرار بدیم، بطن و تأویل این آیات رو که منحصراً از طریق روایات نورانی معصومین علیهم السلام قابل دسترسی است باید توجه داشته باشیم. از جمله نمونه هایی رو که در این رابطه داریم آیه 86 سوره هود هست که می‌فرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خب آیه در ادامه توصیه های شعیب نبی است که شهر مدین که شهری است تجاری گرفتار انواع و اقسام آسیب هایی شدن، از جمله گران فروشی، کم فروشی، غش در معامله، حقه و کلک و نیرنگ، به این که به هر طریقی شده پول بیشتری در بیاریم. رحم، مروت، صداقت، امانتداری رخ بربسته. حضرت شعیب نبی اینها رو توصیه میکنه به دوری از حرام و حرام خوری، دوری از فساد، به توجه داشتن به مال حلال، حرام وارد زندگیتون نشه. بعد توصیه میکنه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، مال حلال خیر و محض برای شما اگر ایمان دارید، اگه باور دارید. یعنی اگه دنیا میخواید مال حلال، آخرت میخواید مال حلال. خب این زهر و تفسیر آیه است. اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، این غواصان این دریای الهی، میان از اعماق این آیه برای ما در و صدف های رو خارج میکنن. از جمله روایات فراوانی رو داریم در رابطه با اینکه بقیت الله آخرین ذخیره الهی، خاتم اوصیا، بقیت الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. از جمله آقای امام باقر علیه السلام میفرماد وقتی خدای علی علا اذن قیام به ایشون بده، حضرت میاد کنار کعبه تکیه میده و اولین جمله‌ای رو که حضرت بیان میکنه این آیه نورانی است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. و بعد میفرماد انا بقیت الله و خلیفته و حجته. بعد میفرماد همه میان این گونه به حضرتش سلام میدن، السلام علیک یا بقیت الله. در روایت دیگری از آقای امام صادق علیه السلام داریم که طرف عرض میکنه آقا جان من با حضرت روبرو بشم اینجور میتونم بگم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ حضرت میفرماد نه، این لقب منحصر علی ابن ابی طالبه. میگه پس چجوری باید به ایشون سلام کرد؟ به تعبیر من ما ادب را در برابر حجت الهی رعایت کرده باشیم، به این معنا که وقتی انسان با معصوم طرفه باید مراقب باشه که حتی سلامی که به اون میکند بگونه ای باشد که خواسته شده و شایسته هست و بایسته است. از این فرماد این گونه سلام میکنی، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. روایات فراوانه دیگری رو در ذیل این آیه نورانی داریم. اونی که مهمه اینه که تمام مطلب رو خدای علی اعلی در چند واژه و در نیم سطر بیان کرده که بقیت الله خیر لکم. ای امت اسلام، ای انسان، یگان راه سعادت و اصلاح امور مادی و معنوی تو در گرو روی آوردن به قدیره، در گرو روی آوردن به حجت و ولی خداست، اون حجتی که خدا قرار داده تا به واسطه اون شما به قله‌های اوج و سعادت و تعالی و رستگاری برسید. و این غفلتی که از این ولی خدا شده سبب این گرفتاری ها و پر شدن عالم از ظلم و جوره. بقیت الله خیر لکم، حجت الهی برای شما خیر محض و مطلقه. انشاءالله بتونیم پیام رسای این آیه نورانی رو با تمام وجودمون، با جان و دلمون بگیریم و اون وظیفه که بر عهدمون هست از زمین ساز انجام بدیم تا هر چه زودتر صدای دلنشین مهدی فاطمه رو از کنار کعبه بشنویم که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین انشاءالله.
ای عصمت بیکران فریاد کن، ای فریاد رس بیدار کن، ای صاحب شمشیر بران آغاز کن، ای ساحل پیروزی ظاهر شو، ای مشعل علم و عقل نور باران کن، ای قبله عشق آشکار شو، ای یوسف جمال رخ از مشتاقان دریغ مدار، ای حامی قرآن و ندای عطرت بیا بیا و منتظران تشنه را دریاب و عاشقان بیقرارت را آرامش جان باش. مهدی یا می خواهیم به قله انسان بودن برسیم، دستمان را بگیر، مگر نه اینکه تو باقی مانده جود خدا و از تبار حسین و دودمان کریمان. ما به افق تابناک فروغ ازلی خیره می شویم و به امید آمدن روزهای شادی و لحظه‌های نورانی خود را از مهر تو سیراب می سازیم و دست طلب و ادب به دامان تو در می آویزیم و به تبلای تو چنگ